باید صفرا در تمامی بدن وجود داشته باشد تا اینکه بدن بر اون استوار باشد. نمیتونه چگونه این صفرا تأثیر کند روی کل بدن در حالی که در تمامی بدن وجود ندارد. امکان نداره این به طور لاسلکی که اثر نمی کنه، به طور بیسیم اثر نمی کنه و از دور اثر نمی کند. اگر می خواهد اثر کند بس باید در تمامی بدن وجود داشته باشد. مؤید این یکی از روایاتی که بر این مطلب دلالت این حدیث قدسی که خداوند تبارک و تعالی می فرماید ثم خلقت فی الجسد بعد هذا الخلق الاول. این را خوندیم، این روایت را قبلا خوندیم که خداوند تبارک و تعالی می فرماید که بعد از اون خلق اول اون چارگانه چار نو خلق کردم، اربعت انواعین و هنه این چار نو ملاک الجسد مالکان جسد هستند و قوامه بدن بر اونها استوار است. بإذنی بإذن خودم لا یقوم الجسد الا بهنه، بدن قائم نیست مگر به وسیله این چارتاست. فلا تقوم منهن واحده، و هیچ کدوم از اینها کارایی نداره و قائم نیست مگر با در کنار طبایع دیگر. الا بالاخرا، منها المرت السودا یکی سوداست و المرت الصفرا یکی هم صفراست، و الدم و البلغم خون است و بلغم است. خیلی خوب، قبلا هم خوندیم که صفرا محل تمرکزش شراسیف، شراسیف هم اطراف دنده هاست، معنای به این معنای را معنا می کنیم. اطراف دنده ها یعنی اطراف هر دنده، دو طرف هر دنده. اگر این را معنا کردیم این دو طرف هر دنده است، بنابر علم امروزی می فرماید اینجا محل تولد گلبول قرمز است. گلبول قرمز محل تولدش در اطراف دنده هاست، در طرف هر دنده است، اونجا محل تولد است. پس اگر این شراسیف را به معنای اطراف دنده ها معنا کردیم و در نتیجه این خواهد بود که صفرا جزو ترکیبات خون است که همون مثلا گلبول قرمز باشه، وقت در تمامی بدن همراه با خون وجود خواهد داشت. علی حلم بعید از چیزی است که بدن بر او استوار است، فقط در کیسه صفرا وجود دارد، باید در تمامی بدن وجود داشته باشد. این مؤید اول و شاهد اول. شاهد دوم اونی که در رساله، اون مطلبی است که در رساله ذهبیه امام رضا صلوات الله و سلام علیه آمده است. ان احوال الانسان التي بناه الله عليها، احوال انسانی که خداوند تبارک و تعالی انسان را بر این احوال بنا نهاد و جعله متصرفا بها، او را در تصرف اینها قرار داده است، در تصرف این احوال. فانها اربعه احوال، این چهار تا حالت است. الحالت الاولى 15 سنتين، حالت اول 15 سال طول میکشد، از روز تولد به مدت 15 سال انسان در سلطه خون است. و فیها شبابه، در این سالها جوانی انسان و حسن و زیبایی انسان، بهاء و طراوتش و سلطان الدم فی جسمه. جا در این 15 سال انسان در سلطان خون است، در سلطه خون است، خون در او بدن او غالب است تا رشد و نمو کند، بدن او رشد داشته باشد، نمو داشته باشد. این حالت اول. حالت دوم این است که چقدر طول میکشه؟ از 25 سال تا 35 سال، ممکنه 25 سال، ممکنه هم بیشتر، تا 35 سال. و فیها سلطان المرت الصفراء، در این سالها انسان در سلطه صفرا، صفرایی که حاکم بر بدن، صفرایی که تند است و تیز است و نیروزاست و نیرو بخش است، انسان در این سالها قوی، محکم، قدرتمند به خاطر غلبه صفرا، چون صفرا قدرت میده، صفرا تند است و تیز است و قدرت به انسان میده. و این قوی ترین سالهایی که انسان میتونه باشه از 15 سالگی تا 40 یا 50 سالگی، حالا شما فرمایید 25 تا 35 سال طول میکشه این حال، بعضی ها تا 40 سالگی در سلطه سفران، بعضی ها تا بیشتر از اون، ممکنه تا 50 سالگی هم در سلطه صفرا باشن. این سالها سالهای نیروی انسان، قدرت انسان، توان انسان در این سالهاست، به علت غلبه سوداست، قف صفراست باشه. بله، و فیها سلطان المرت الصفرا و قوت غلبتها على الشخص. اینجا غلبه میکند بر شخص، نیرو هم دارد، قدرت هم دارد، قوتی هم دارد. و هی اقوى ما یکون، قوی ترین حالت، قوی ترین سالها، انسان از 15 سالگی تا 40 سالگی قوی ترین حال است و قوی ترین سالها را تجربه میکند. و لا یزال کذلک حتی یستوفی المدت المذکوره، به همین شکل، به همین نیرومندی، به همین قدرت خواهد بود تا اینکه این مدت 25 یا 35 سال تمام شد. و هی 35 سنه، 35 سال است. به مقتضای این روایت باید بگیم که صفرا در تمامی بدن وجود داره، صفرا در خون وجود داره، چون این صفرا در مقابل خون قرار داده شده است. در باره خون می فرماید که و سلطان الدمی فی جسمه، سلطه خون در بدن انسان، خون در تمامی بدن وجود دارد. فی جسمه یعنی در تمامی بدن، سلطه خون در تمامی بدن، فی جسمه. به قرینه این مقابله وقتی می فزمانی که می فرماید که و فیها سلطان الین 35 سال سلطان المرت الصفرا و قوت غلبتها على الشخص، یعنی سلطه صفرا در فی جسمه. هرچند این کلمه اینجا نیاورده فی جسمه، در بدن نیاورده، ولی به قرینه مقابله استفاده میشه که مراد در بدن، سلطه صفرا در تمامی بدن، سلطه صفرا در بدن است. مایدش هم این کلمه است، وهی اقوى ما یکون و قوت غلبتی علی الشخص، بر شخص غلبه دارد. پس معلوم میشه در تمامی بدن وجود داره که غلبه داشته باشد بر شخص. بله، و هی اقوى ما یکون، قوی ترین حالت است. خیلی خوب، پس معقول نیست که بر شخص غلبه داشته باشد ولی در تمامی بدن وجود نداشته باشد، در بدن پخش نباشد، در تمامی بدن پخش نباشد. چگونه چیزی که بدن را تقویت میکند ولی خودش در کیسه صفرا باشه؟ این چجوری مثلا دستا را تقویت میکند اگر در کیسه صفرا باشه؟ یعنی از راه دور این کار را میکند؟ این امکان ندارد، باید این صفرا در بدن پخش باشه و به انسان نیرو بدهد و توان بدهد. بله، روایت دیگری هم مؤید این معنا این است که میفرماید در حزیران سلطه بلغم از بین میرود، سلطه بلغم و خون، و یقبل زمان المرت الصفرا، زمان سلطه صفرا روی می آورد در اول تابستان. حزیران اول تابستان است، در اول تابستان زمان غلبه صفرا روی می آورد. پس این هم معلوم میشه که غلبه مراد غلبه بر کل بدن است. شاهد سوم و مؤید سوم این روایت است که در باز امام صادق نقل شده است که انهو کان اذا اعتل انسان من اهل الدار، زمانی که یکی از اهل خانه بیمار می شد، فان بعد امام می فرماید انظروا فی وجهه، صورتش را نگاه کنید. فان قالوا اصفر، اگر بگویند که صورتش زرد است، قال هو من المره الصفراء، امام می فرماید که این از صفراست و از غلبه صفراست. فیعمرو بما این یسقا، امر میکند که به او آب بدن. فیعمرو بما این یسقا. و این قالو احمر، و اگر بگوین که صورتش سرخ است، قرمز است، قال دمون، این دم است. فیعمرو بالحجامه، امر میکند تا حجامتش کنن. پس اینجایی که میفرماید اگر صورتش زرد است یعنی غلبه صفرا، صفرا یعنی ماده زرد رنگ، صورت زرد است یعنی صفرا در صورت غلبه کرده تا صورت زرد شده است. معلوم میشه صفرا در کل بدن وجود داره، معلوم میشه صفرا در صورت وجود داره، معلوم میشه صفرا اختصاص به کیسه صفرا ندارد. تنها صورتش را نگاه کنید، اگر زرد باشه یعنی از صفرا، یعنی صفرا در صورت وجود داره و غلبه کرده. این شاهد سوم بود. شاهد چهارم این روایتی است که می‌فرماید از سویقو یجرد المره والبلغم من المعده جردا، سویق مره و بلغم را از معده جارو می‌کند و خارج می‌کند. و يدفع 70 نوعا من انواع البلاء، 70 نوع از انواع بلا را دفع می‌کند. پس این نشون میده که صفرا، مره صفرا و سودا در معده وجود دارد. اگر صفرا و سودا در معده وجود داشته باشد پس معلوم میشه اختصاص به کیسه صفرا ندارد. خیلی خوب، در خیلی از روایات، بعضی روایات ها اومده که خداوند تبارک و تعالی این طبایع را جاری کرد، پس معلوم میشه این طبایع در بدن جریان دارند و در یه جایی ثابت نیستند. این راجع به احتمال دوم. حالا رسیدیم به احتمال سوم که معنای خود کلمه مره صفرا، مره یعنی تلخ، قاعد باز، مره یعنی تلخ، صفرا یعنی زرد در عربی، مره یعنی تلخ، صفرا یعنی زرد. و اینجا باید بگیم که مراد از صفرا هر ماده‌ای که در بدن تلخ مزه و رنگش به زردی می کشد، اگر به این شکل باشه این میشه صفرا. نه اختصاص داره به کیسه صفرا و نه در خون فقط، ممکنه در تمامی بدن وجود داشته باشد. و این ماده امکان دارد که همون موادی است که از غدد ترشح می کند و بله محرک دستگاه، انواع دستگاه های بدن و تنظیم کننده دستگاه های بدن و نیرو بخش هم هست، نیرو به انسان میده این غدد و ترشح این غدد به انسان توان میده، تحریک کننده است. پس باید تند باشه، تلخ باشه تا بتونه تحریک کنه، تا بتونه دستگاه های بدن را وادار به کار کند، در تا این که بتوند به دست پاها بله قدرت بده و اونها را تحریک کند. باید تلخ باشه. غدد این کار را می کند، غدد به انسان نیرو می دهد، کارهای دستگاه های بدن را تنظیم می کند. غدد، این ترشحات غدد هر کدوم یک کارایی مهمی در بدن دارند. بعد از طرفی می‌فرمایند که ماده صفرا محل تمرکزش و تولدش در شراسی، شراسی فهم اطراف دنده هاست. در کتب و لغت اطراف دنده ها می‌فرمایند که اون طرفی است که مشرف بر شکم هست. در اون دایره چه چیزی وجود داره؟ 4-5 تا غده مهم بدن در اونجاست. یکی کبد است، یکی پانکراس است، یکی انسولین است، یکی غده های فوق کلیوی هست، یکی غده تیموس است. 5-6 تا غده در اطراف دنده ها، اطراف دنده هایی که مشرف بر شکم هست، اونجا وجود داره. غده فوق کلیوی، غده های ادرنالین، اینا ماده ادرنال ترشح میکنند. این به انسان نیرو میده، قدرت میده. اگر این ماده ترشح نشود انسان مثل یه تک گوش رو زمین میفته. غده تیموس هم همین جوره، یه خللی درش به وجود میاد انسان پلکش نمیتونه باز کنه. غده انسولین هم اگر کار نکند، خللی در او به وجود بیاد، تنظیم قند در بدن به هم میخوره، قند در بدن انسان زیاد میشه. پا پانکراس اگر در او خللی وجود میاد دیگر غذا هضم نمی شود. این به هضم غذا کمک می کند. کبد که خونساز است و بالاخره ماده صفرا هم در اونجا جمع میشه، در کیسه صفرا است و خودش تولید کننده و جمع کننده است، این هم اگر درش خللی وجود بیاد کل سیستم بدن به هم میخوره، توان انسان از بین میره و تحلیل میشه. این هاست که بدن روی اونها استوار است. اینهایی که آناتومی بدن را میدانند و خوندن این معنا را خوب میفهمند، متوجه میشن. این هاست که بدن بر اونها استوار است. اینها اگر بلرزن تمامی بدن میلرزن. این غده فوق کلیوی اگر یه ذره تکان بخوره انسان مثل یه تکه گوش میفته رو زمین. قدرت میده به انسان. توان صدای ما بستگی به ادرنالین است. اگر ادرنالین خوب ترشح بشه صدا کلفت میشه، اگر کمتر ترشح کند صدا نازک میشه. کل توان بدن به این ادرنالین بسته است. انسولین هم همینجور، پانکراس هم همینجور، تیموس هم همینجور، کبد هم همینجور. خلالی در این هندک، خلالی در این خودت اگر به وجود میاد تمامی بدن میلرد. اینها حسین استحقاق این معنا را دارند. این غده هایی که در اطراف دنده های استحقاق این معنا را دارند که اگر بلرزن تمامی بدن میلرزن. اگر خلالی در اونها به وجود بیاد تمامی بدن مشکل پیدا می کند. اینها این استحقاق را دارد. اینها میتونیم بهش بگیم صفرا. و صفرا همین موادی است که از خون تجزیه میشه. قدرت کارش اینه اینها را از خون تجزیه میکنه و او را ترشح میکنه به شکل ماده ای است که از هر غده ماده خاص خودش داره. یکی به شکل انسولین، یکی به شکل موادی است که کار هضم را انجام میده، یکی هم به شکل ادرنالین ترشح، ادرنال ترشح میشه و امثاله. اینا همش از خون جدا میشه. این غده ها موادش را از خون میگیره و اینها را، این مواد را ترشح میکنه و این کارایی را از کردم دارد. بس حالا که قرار صفرا بدن بر اون استوار است و صفرا به انسان توان میدهد، بعید نیست این است که مراد از صفرا همین ترشح غدد است، همون موادی است که از غدد ترشح میکند. حالا سه تا احتمال در مسئله داریم. کدوم احتمال قوی تر است؟ احتمال دوم بعید نیست که قوی تر باشه. اونی که از روایات استفاده میشه همینه که احتمال دوم از همه قوی تر باشه. در مرحله بعدی این احتمال سوم است. احتمال سوم هم در مرحله بعد است. ولی احتمال اول خیلی قوی نیست که ادلش خدشه دارد. خیلی خوب، این بحث تموم شد. بحث بعدی که مهم، بحثی است که برای ما اهمیت زیادی دارد و اون این است که نقش صفرا در به وجود آمدن بیماری هاست. صفرا آیا نقشی دارد در وجود آمدن بیماری یا نقشی ندارد؟ شکی نیست که صفرا نقش دارد. صفرا در وجود آمدن بیماری نقش دارد و دخل دارد و دستی دارد. دلیلش هم این روایتی است که از پیامبر همیشه این روایت را خوندیم که پیامبر می فرماید که الداء ثلاثه و الدواء ثلاثه. بیماری ستاست و درمان هم ستاست. فهم الداء فالدم، بیماری خون است. والمره فصفرا و سوداست. والبلغم، بلغم خلط. و دواء الدمی الحجامه، داروی دم خون حجامت است. و داروی بلغم حمام است، اتاق گرم. و دواء المرتی المش، داروی صفرا یعنی صفرا و سودا استفاده از ملین است. خیلی خوب فرماید که اینجا صفرا و سودا به عنوان بیماری معرفی شده. بیماری ستاس یکیش خونه، بیماری ستاس یکیش مره یعنی صفرا و سودا، بیماری ستا یکیش بلغم است یعنی خود صفرا بیماری است. البته باید مراد یعنی غلبهش، مراد زیادیش، مراد خود صفرا نیست، چون عرض شد که بدن بر طبایع چارگانه استوار است. اینها مالکان بدن هستند و بدن بر اونها استوار است. پس باید بگیم او این مراد از این روایت وقتی می‌فرماید صفرا بیماری، سودا بیماری، خون بیماری، خو یقینا خون بیماری نیست، لابد مراد زیادی شه، مراد غلبه شه. غذا ببینید زیادی خون، خون است، به همین جهت می‌فرماید یکی از بیماری ها خون. زیادی خون از جنس خون است، زیادی خون خون است، زیادی صفرا صفراست، زیادی سودا سوداست، زیادی بلغم بلغم است. پس اینا زیادیش، بله اینا زیادیش بیماری است، فعلا اصلش لازم است و ضروری است و بدن بر او قائم است. روایتی هم در حدیث قدسی فرمود فایما، دلیل دوم بر این است که بله انشاءالله خواهیم خواهد همین الان مخواستم بخواهیم. بله در حدیث قدسی می فرماید فایما جسد اعتدلت بهی هذه الانواع الاربعه، هر بدنی که در اون این چهار تا نوع متعادل باشه، متساوی باشه، التي جعلتها ملاكه وقوامه، که من اینها را مالکان بدن قرار دادم، بدن بر اونها استوار است، و کانت کل واحده منهن ربعا، هر کدوم اینها یک چهارم باشد، لا تزید ولا تنقص، نه زیاد می شود نه کم می شود، کمل صحت و صحت و سلامتی او کامل خواهد بود، و اعتدل بنیانه، ساختمان بدن متعادل و نرمال خواهد بود. فإن زاد واحدة عليهن فقهرتهن ومالت بهن دخل على البدن السقم من ناحيتها، اگر یکی از این چهار تا زیاد بشه بقیه را مغلوب کند، بله فإن زادت منهن واحدة، اگر یکی از اینها زیاد بشه، فقهرتهن اون ستای دیگر را مقهور و مغلوب کند، و مالت بهن کفه او بچربد، دخل على البدن السقم من ناحیتها، بیماری بر بدن وارد می شود از ناحیه همین زیادیست، از ناحیه همین خلط و از ناحیه همون تبع، بیماری بر انسان وارد می شود، غلبه می کنه، به قدر ما زادت، به اندازه زیادی، به چه مقدار زیادی، نوع بیماری فرق می کند. بعد می فرماید و اذا کانت ناقصه، اگر یکی از طبایع چارگانه کمتر باشد از بقیه، تقل عنهنه، اگر کم باشد و از بقیه کمتر باشد، حتی تضعف عن طاقتهنه، تا جایی که ضعیف باشد در یارای مقابله با بقیه طبایع نداشته باشد، و یعجز عن مقارنتهنه، این هم سبب بیماری میشه. اگر کمتر باشه طبیعت هم سبب بیماری میشه، اگر بیشتر باشه هم سبب بیماری میشه. اینها این چهارتا باید مساوی باشن و متعادل باشن و هر کدوم اینها باید یک چهارم باشه. خیلی خوب، از این روایت به وضوح استفاده میشه که اونی که ضرر دارد و اونی که سبب بیماری است زیادی اونهاست و غلبه اونها، نه خود اونها. اگر اینها متعادل باشد هیچ مشکلی نیست، بهترین حالت سلامتی است. مشکل اونجاست که یکی زیاد بشه، از بقیه زیادتر باشه یا از بقیه کمتر باشه، در این صورت از این جهت بیماری بر انسان غلبه می کند و انسان از این جهت بیمار می شود. خیلی خوب، البته حالا این بله این مواد چون زیادی ها اگر خارج بشه از بدن به موقعش خارج میشه، اگر خارج نشده در بدن پخش بشه سبب بیماری خواهد بود. حالا یعنی در یه روایتی فرماید ثم ان الكبد تقبل الغذاء، کبد غذا را میپذیرد، از او استقبال میکند، میپذیرد. فیستحیل دما، تبدیل میشه به خون. و ینفذ الى البدن كله، الى البدن كله، به تمامی بدن نفوذ میکند. فی مجاری، در مجاری که آماده شده، مهیئتا لذلک، آماده شده برای این کار. به منزله المجاری التي للماء، به منزله، به مثابه همون مجاری آب، جوی ها، رودخانه ها در طبیعت، این رگهای خونی و رگهای لنف مانند همین جوی ها و همین رودخانه هاست. به منزلت المجاری التي للماء حتی یطرد فی الارض کلها، تا اینکه مطرد در تمامی زمین پخش بشه. و ینفذ ما یخرج منه من الخبث والفضول، خونم همین جوره تا اینکه به تمامی بدن برسه. و مواد زائدی است که در خون است خارج می شود. و ینفذ، نفوذ پیدا می کند. ما یخرج منه من الخبث والفضول، این زوائدی که از بدن توی خون می ریزه، اون فضولاتی است که، این مواد زائدی است که در بدن در خون می ریزه، از بدن در خون می ریزه. و ینفذ، نفوذ پیدا می کند. الى مفایض، به سمت سفیز هاست. قد وعدت لذلك، آماده شده برای این کار. فما کان منه من جنست جنس المرت صفرا، اون مواد زائدی است که از جنس صفرا باشد، جرا الى المراره. ببین این موادی که به عنوان فضولات، به عنوان مواد زائد معرفی می کند، یعنی این هایی که از این جنس صفرا میرن به سمت هدایت میشن به سمت کیسه صفرا، جرا الى المراره، مراره یعنی کیسه صفرا. و ما کان من جنس سودا، و اونی که از جنس سوداست، جرا الى الطحال، به سوی طحال جریان پیدا میکند و هدایت میشود. و ما کان من البلتی و رطوبه، اونی که از سنخ آب و رطوبت است، جرا الى المسانه، جریان پیدا میکند به سوی مسانه. و تأمل فی حکمت التدبیر، میفرماید تأمل کن در حکمت خداوند تبارک و تعالی و در تدبیر خداوند تبارک و تعالی. فی ترکیب البدن، در ترکیب دادن این بدن، در ساختن این بدن تأمل کن. و وضع هذه الاعضاء منه فی مواضعها، این اعضاء، این کیسه صفرا، این طحال و این مثانه در محل مناسب خودش قرار داده شده است. و اعداد هذه الاوعیه، و آماده کردن این سرریزها و این ظرفا، تحمل الفضول، تا این مواد زائد، این فضولات، این زوائد را تا در خودش در بر گیرد. لالا تنتشر فی البدن فتسقمه، تا اینکه در بدن پخش نشود این مواد زائد، این فضولات صفرا، این فضولات خون در بدن پخش نشود. اگر پخش شود انسان بیمار می شود، او را بیمار می فتسقمه و تنهکه، او را خسته می کند، او را نابود می کند. خیلی خوب، بله، بس این روایت بر این معنا دلیل است که صفرایی که به سمت کیسه صفرا هدایت میشه، موادی که به سمت سودایی که به سمت طحال هدایت میشه، اینا زوائد صفراست، زوائد سوداست، ماده های اضافی، فضولات است، اینها خود صفرا و اساس صفرا نیستند. خیلی خوب، بله، حالا که این احتمال را، این احتمال دوم است، این است که احتمال سوم این است که این مراد از صفرا همین موادی است که از غدد ترشح می شود. خب علی القاعده این مواد باید تون باشه، تیز باشه، تا بتونه کار خودش را انجام بده، سبب توان انسان بشه، سبب تحریک دستگاه های بدن بشه، نباید تند باشه و تیز باشه. خب این همین مواد بعد در زوائدش در کیسه صفرا جمع میشه، این مواد تند و تیز در صفرا جمع میشه، صفرا تند و تیز است. این موادی که در کیسه صفرا جمع میشه بعد به سمت روده سرازیر میشه تا یک کار نهایی در یک کار دیگر این مواد انجام میده، کار خودش در بدن انجام داده، بدن بر او استوار بود و کل کارهایی که در حال صفرا نقش دارد در بدن و در تحریک بدن، در تحریک دستگاه ها، در کل کارهایی که صفرا انجام میده، کل کارهاش انجام داده، حالا آمده زیادی هاش، فضولاتش، مواد زائدش آمده در کیسه صفرا جمع شده. حالا یه نقش دیگری هم داره در این مرحله دیگه، این مواد این بیفایده نخواهد و یه فایده دیگری داره و این است که در رودها ترشح میکند و به عمل هضم غذا کمک میکند، به خاطر تندیش و به خاطر تیزیش به کار هضم غذا کمک میکند. این مواد صفرا این کارایی هم دارد، در آخرین کارش این است که کار هضم را به کار هضم کمک میکند. از این روایت هم استفاده میشه که این صفرا، کیسه صفرا در جایی قرار گرفته است که در جای مناسبی است که بتونه فوراً این زوائد و اضافی صفرا را جذب خودش کند و به سمت او هدایت شود. غددی که صفرا را ترشح میکنه، این غددی که عرض شد در اطراف دنده هاست، کیسه صفرا هم در اونجاست، از اینجا ترشح میشه، مواد زائدش فوراً میره تو کیسه صفرا، اجازه نمیده که این پخش بشه و بره به کل بدن، چون اگر پخش بشه روایت میفرماید سبب بیماری و نابودی بدن، لا تنتشر فی البدن فتسقمه و تنهکه، تا پخش نشود در بدن و در نتیجه او را بیمار کند و هلاک کند. خیلی خوب، پس اونی که ما ازش میترسیم خود صفرا نیست، غلبه صفرا، هیجان صفرا و بله ثوران صفرا، به جوش آمدن صفراست و غلبه صفرا، اینی که ازش میترسیم غلبه صفرا که سبب میشه بله انسان بیمار بشه. راجع به انسان روزدار روایت داریم، راجع به حجامت روزدار میفرماید اینی اتخوف علیه الغشیان، امام میفرماید آدم روزدار نباید حجامت کند چون میترسم قش کند، اتخوف علیه الغشیان. بعد میفرماید که و او تثور به مره، یا این که مره در او ثوران کند، هیجان کند، جوشش کند و برانگیخته شود. بهترین تعبیرش اینه، مره برانگیخته شود، تحریک شود، از این میترسم. پس معلوم میشه اونی که ازش باید بترسیم ثوران، برانگیختن، هیجان و غلبه صفرا، خود صفراست. خیلی خوب، روایتی که دال است بر روایت دیگری که دال است بر این است که این غلبه سبب منشأ بیماری است، نه خود صفرا و نه خود خون است. این روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید ان عامت هذه الارواح، تمامی این بیماری های سخت، عامت هذه الارواح، بیماری های سخت مانند فلج، مانند لقوه، مانند جنون و امثال این هاست، ان عامت هذه الارواح من المره الغالبه، به سبب مره ای که غلبه کند، به سبب غلبه مره، نه خود مره غلبه، من المره الغالبه، او دم محترق، یا خونی که زیادی مکس کرده و سوخته، محترق، او بلغم غالب، یا بلغمی که غلبه کند. فلیشتغل الرجل بمراعات نفسه، انسان باید خودش را مراعات کند، نفس خودش را مراعات کند، مشغول رعایت حال خودش باشد قبل ان یغلب علیه شیء من هذه الطبائع فیهلکه، قبل از آنی که یکی از این طبایع بر او غلبه کند و سبب هلاکش شود. پس غلبه طبیعت سبب هلاک انسان می شود نه خود این طبیعت. از شد که این ارواح هم به معنای بیماری های سخت یا چیزایی است که سبب بیماری است. حالا یعنی که چیزایی که روح دارد، جان دارد، ارواح ازش تعبیر میشه، مانند میکروب و ویروس و امثال اینا. ولی احتمال قوی تر این که در کتابای لغت آمده ارواح یعنی بیماری سخت است، مانند جنون است و فالج است و لقر است و امثال اینا. علی حال خب صفرا، غلبه صفرا سبب انواع بیماری می شود. این روایاتی که دارید میخونیم به عنوان دلیل بر این است که صفرا یکی از اسباب و علل بیماری، البته عرض شد که مراد غلبش. دلیل دیگری این است که روایاتی است که مدح میکنه بعض غذاها را، فرماید که سرکه بخورید زیرا سرکه صفرا را میشکند، سرکه صفرا را میشکند، این مدح میکنه. پس معلوم میشه ولی این صفرا سبب بیماری است و این سرکه اجازه نمیده صفرا بدن را بیمار کند و را میشکند. یا به همین شکل روایات متعدد سویق، مثلا درباره سویق میفرماید سویق جارو میکند مره را از معده، جارویی است، یجرد المره والبلغم من المعده، که جردا این مدحش میکنه، سویق را مدح میکنه. پس معلوم میشه بودن این صفرا و این غلبه صفرا و زیادی صفرا برای انسان ضرر دارد و سبب بیماری انسان میشود. چیزای دیگر مانند عدس، مانند روغن زیتون، مانند عسل و امثال اینا مدح شده چون صفرا را میشکند، صفرا را خاموش، تعبیراتش مختلفه، صفرا را خاموش میکند، صفرا را میشکند، صفرا را کم میکند، گرمی صفرا را از بین میبرد، الهیان مدح میکند. خیلی خوب، حالا چه بیماری میتواند به خاطر صفرا و غلبه صفرا به وجود بیاد؟ عرض شد که مستفاده از روایات یک چهارم بیماری ها منشأش صفرا. ولی اونی که روایت دلالت کرده یه چند تا بیماری است. یکی از اینها بله بلبله است. بلبله این مثلا این بیقراری که در انسان به وجود میاد، بلبله ازش تعبیر میشه، این وسوسه، این بلبله، حدیث نفس، لاخره انسان بله در دلش یه جوشیشی به وجود میاد، یک سبب ناراحتی میشود، بلیانی در دلش به وجود میاد، بهش میگن بلبله، یه فکرایی بله بر ذهنش خطور میکند. الحمى الباطنه، تب درونی، گرمای درونی و تب درونی است. دست بدنی به بدن سرده ولی این طرف از داره درونش شعله‌ور است، گرم است، تحمل ندارد. این بهش میگن الحمى الباطنه. فرق غلبه خون و غلبه صفرا در اینجاست، هر دو گرم است و هر دو سبب میشه انسان تب کند و گرم بدنش گرم بشه. ولی منتها گرمایی که از خونه ظاهری است، دست میزنی به بدن، بدن گرم است. ولی گرمایی که به خاطر صفرا درونی است، درونش آتش میگیره، گر میگیره، همونی که بهش میگیم گر گرفتگی. بدن سرده، گرم نیست، ولی درون گرم است، بهش میگن گر گرفتگی است. پس یکی از بیماری ها اینه. و اختلال العقل، سبب مختل شدن عقل، عقل انسان سبک میشه وقتی صفرا غلبه میکند. به همین جهت در روایت خوندیم که سبب سفاهت، انسان سفیه میشه، صفرا اگر غلبه کند سفیه میشه، شیطنت پیدا میکنه. بله در یک روایتی که راجع به داروی شافیه میفرماید که و اذا اتا علیه عشرت و اشهر، زمانی که داروی شافیه ده ماهه بشه، فانه جید للمره الصفراء، برای مره صفراء، برای صفراء مفید است. التي عوارض الشيء التي تأخذ بالبلبلة سبب بلبلة وحديث الناس وقال والحمى الباطلة تبد رونيس وغرفتجيس واختلاط العقل عقل الإنسان بل مختل مشه فكم سبك مشه كاراي سبك انجام مده كاراي سفيهانه مناشايست انجام مده. خیلی خوب، اینجا این تکی هم از ادله است که دال است بر این است که غلبه صفرا سبب بیماری می شود. بحث بعدی ما این است که بحث بعدی ما چی چیزی سبب هیجان صفرا می شود، سبب غلبه صفرا می شود و سبب هیجان صفرا می شود. البته باید بگیم که این یک سبب معین و مشخصی نداره، این قابل کنترل نیست، سبب معین و مشخصی نداره. خیلی از چیزا در این مسئله نقش دارد، عوامل زیادی میتونه داشته باشد، اسباب و علل زیادی، حتی زمان هم در اون نقش داره. بله، زمان تابستان مثلا سبب غلبه صفرا میشه، ممکنه ظهر هم سبب غلبه صفرا بشه در یک روز، مثلا همون زمان ظهر است که هوا گرمتر بشه مثلا سبب غلبه. زمان نقش داره، قضا نقش داره، فکر و ناراحتی هم نقش داره. این یه تهدید مستمر است، هر لحظه ممکنه صفرا غلبه کنن. اینجور نیست که مقدماتی داره، نه، هر لحظه میتواند، بعد هر لحظه ممکنه صفرا به هیجان بیاد. بالاخره این نیاز به سیاستی داره و انسان باید سعی کند که غلبه صفرا را مهار کند و از چیزهایی که صفرا را از بین ببرد استفاده کند. در یه روایت بفرماید ان عامت ها دل ارواح، روایت الان خوندیم، عامت ها دل ارواح تمامی این بیماری های سخت من المرة الغالبة بخاطر غلبه مره او دم محترق یا خون سوخته او بلغم غالب فلیشتغل الرجل بمراعات نفسه. این یک بار نیست، مثلا آدم یه بار داروی صفرا غلبه صفرا بخورد و همه چی تموم بشه، نه. فرماید انسان باید همواره مشغول رعایت حال خودش باشه، همواره باید مواظب باشه، باید کنترل داشته باشه، همواره کاری کند که صفرا غلبه نکند، اگر غلبه کرد فوراً را مهار کند. فلیشتغل الرجل بمراعات نفسه، انسان باید مشغول رعایت حال خودش رها نکند، همواره مشغول رعایت حال خودش هست. قبل ان یغلب علیه شیء من هذه الطبع، قبل از آنی که مثلا این طبیعت غلبه کند و سبب بشه که انسان هلاک شود. طبیب هم باید این نکته ها را در نظر داشته باشد، باید مواظب حال بیمار باشد، باید بداند که منشأ بیماری غلبه صفراست، غلبه بلغم، غلبه سودا، غلبه دم، این را باید بشناسد. الا اگر اینها را نشناسد، این طبیب کاملی نیست، درمان ریشه‌ای بلد نیست، درمان فعلا تا به امروزی اینها را نمیشناسه. به همین جهت درمانهاشون فقط عوارض را درمان میکنن، ریشه‌ای درمان نمیکنن. درمان ریشه‌ای همون تعدیل طبایع است. به همین جهت این روایت میفرماید که فالطبیب العالم بالداء والدواء، طبیبی است که علم دارد، به بیماری اطلاع دارد، از بیماری و از دارو، از بیماری ها و از داروها. فالطبیب العالم بالداء والدواء یعلم من حیث یأتی السقم، میداند که بیماری از کجا میاد، منشأ و ریشه بیماری چیست. به اون شخص طبیب گفته میشه که ریشه بیماری را میشناسد، صرفا عوارض را نشناسد. مانند طب امروزی فقط عوارض را میشناسد، تب را درمان میکنن، مثلا عوارض ظاهری را درمان میکنن، ولی ریشه را نمیشناسن. طبیبی که استحقاق کلمه طبیب دارد، او کسی است که ریشه بیماری را میشناسد و و می داند بیماری از کجا منشأ می گیرد. یعلم من حیث یأتی السقم من قبل زیادت تکون فی احدى هذه الفطر الاربعه. می داند که بیماری منشأش غلبه و زیادی در یکی از طبایع چارگانه است، او نقصان منها، یا اینکه نقصانی کاستی در یکی از این طبایع چارگانه است. و یعلم الدواء الذي به يعالجهنه، و می داند دارویی که غلبه صفرا را درمان می کند چیست. می داند دارویی که غلبه سودا را درمان می کند و مهار می کند چیست. و یعلم الدواء الذي يعالجهنه، دارویی که این طبایع چارگانه را درمان می کند. فیزید کار این کار را باید می کند، اینی که کمه زیادش کند، اونی که زیاده است کمش کند. فیزید من هنه و ینقص من الزائد، اگر طبیعت کم باشد زیادش می کند، اگر طبیعت زیاد باشد کمش می کند. حتی استقیم الجسد، تا اینکه بدن استقامت کند، استقامت پیدا کند. علی فطرتهی، بر حسب طبع خودش و حالت نرمال خودش استقامت کند. و یعتدل الشیء باقرانه، هر شیء صفرایی، سودایی، خونی، غلب و الغمیس معتدل باشه و مساوی باشه با اقران خودش که دیگر طبایع است. خیلی خوب، حالا اسباب و علل غلبه صفرا، یکی از اسبابش خوردن آب راکد است. خوردن آب راکد سبب تولید زیادی صفرا و بله بزرگ شدن طحال است. یه روایت می فرماید اما میاه السحب، آب آسمان، آب ابراز، فنها خفیفتون، آب آسمان، آب باران سبک است. عذبتون گوارا، صافیتون صاف است. نافعتون للاجسام، برای بدنها نفع دارد. این آب باران اذا لم یطل خزنه، اگر زیاد او را بله نگه ندارید، انبار نکنید. و حبسها فی الارض، اگر زیاد در زمین نماند یا روی زمین نماند، زیاد مکس نکند. اگر زیاد مکس کند و آفتاب روش بتابد، این خاصیت خودش را از دست می دهد. و اما میاه الجب، آب چاه، فانها عذبتون، این هم گواراست. صافیتون صاف است، ولی نفرموده خفیفه، سبک نفرموده، فقط می فرماید که عذبتون گوارا، صافیتون صاف است، نافعتون نفع دارد. اندام جریها، اگر جریانش دوام پیدا کند، استمرار پیدا کند. ولم یطل حبسها فی الارض، زیاد در زمین حبس نشود، نماند. و اما البطائح و السباح، این آبی که روی زمین، آب راکدی که روی زمین، این آبهایی که روی زمین جمع میشه، یا مثلا زه و آبی که در معرض تابش آفتاب است، فرماد فانها حارتون، این گرم است، غلیظتون، سنگین است. فالصیف، در تابستان، لرکودها، به خاطر این که خیلی ساکن مونده. و دوام طلوع الشمس علیها، زیاد آفتاب خورده، آفتاب روی اون زیاد طلوع کرده. و قد یتولد من دوام شربه، از خوردن چنین آبها و مداومت بر خوردن چنین آبها، المره الصفراویه، صفرا، مره صفرا غلبه کند. و تعظم اطحلتهم، طحال انسانم بزرگ میشه. پس معلوم میشه رابطه‌ای وجود دارد ما بین صفرا و بزرگ شدن طحال هست. این یکی بود. دیگری این است که حجامت برای آدم روزدار سبب غلبه مره. روایتش هم کندیم، فرماید که انا صائمی احتجم، سوال میکنید که آیا آدم روزدار حجامت میکند؟ امام فرماید انی اتخوف علی الغش، میترسم غش کند. او تثور به مره، یا اینکه مره در او غلبه کند، برانگیخته شود و هیجان پیدا کند. پس این هم یکی از اسباب و علل غلبه صفرا. البته شاید معادل اون مثلا خونریزی، انواع خونریزی، بله خونریزی، انواع خونریزی در بدن سبب میشه که خون کم بشه، صفرا زیاد بشه و صفرا غالب بشه. یا مثلا خون قاعدگی برای خانما، خونریزی که در بخاطر زخم یا چیز دیگر، خون که کم بشه صفرا غلبه میکنه. یکی از هم تابستان است، حلول حزیران، بله وارد شده که حزیران 30 یومن، برج حزیران 30 روز است، همون برج جوان هست، برج 6 میلادی، یذهب فیه سلطان البلغم و الدم، سلطه بلغم و خون از بین میره، و یقبل و روی میکنه زمان المرت الصفرا، زمان صفرا روی میآورد، و نهی فیه عن التعب، نشده که انسان خود را خسته کند، و اکل اللحم دسمن، گوشت چرب را نباید بخورد، و الاکثار من گوشت غیر چرب هم نباید زیاد بخورد، و شم المسک و العنبر، نباید از این دوتا عطر استفاده کند، مشک و عنبر، و ينفع فيه اکل البقول البارده، در این فصل خوب نفع دارد که انسان سبزیجات و ترجات رباری که سردست استفاده کند، که الهندبا مانند کاسنی و بقلت الحمقا خرفه، و اکل الخضر سبزیجات، کل قثاء مانند قثاء چنبر خیار، کل خیار و خود خیار، شیرخشت و میوه های رطب آبدار، و استعمال المحمضات ترشیجات، استفاده از ترشیجات در این فصل خوب است. این بحث چیزی است که سبب میشه غلبه صفرا بشه، لذا برج 6 میلادی جوان باشه. الان ما برج 3 میلادی مثل که آله خرداد میشه، اول تابستان. خیلی خوب، این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.